بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأجرام فعلى ذلك المشهور. اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم. براعت یه مناسبتی مسئله به اینجا کشیده شد که نسبت داده شده در این مسئله تنبیه هر مر براعت متعرض به یه مناسبتی فرع اساطر تذکیه شدن و به یه مناسبتی کشید به کلام شهید ثانی که در لحن مشکوک در شبهات حکومیه مثل حیوانی که متولد از حلال و حرام باشه، ایشون حکم کردن به حرمت لحم و به طهارتش. خب عرض کردم این خلاف مشهور بین علماست و لذا این مناسبت اینجا تو این تنبیه براعت هم متعرض خلاف میشه شده با اینکه خب رب کرد نداره اصلا، لیکن این کلام رو گفتیم برحال به یک جایی برسیم این تمام میشه. از به قول مرحوم نایمی از شارح روزه مطلبی رو ایشون نقل میکنن درباره توجیه این کلام. ما دیروز متعرض شدیم به اون نکته فنی که در کلام بود، این بود در جایی که تخصیص بخوره کلمی و معلق میشه برای امر وجودی باید احراز اون امر وجودی بشه. اگر احراز نشد دیگه به اصطلاح میتونه همون حکم کلی برگرده. این خلاصه کلام بود که عرض کردیم و گفتیم که مرحوم استاد این رو هم به مرحوم نایمی نسبت داده در بعضی جاها و در این مسئله، حالا این مسئله که خصوص ما حنفیه اما به طور کلی، البته خود مرحوم نایمی هم حالا که این مسئله مواد دیگه داره آغازیان نرکیم 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 کلامشونه که مواد دیگه داره و این رو ما یه توضیحی دادیم به مناسبت گفتیم روشن میشه. در کلام شارح حوزه اسمش خونده بانان ملازمه و عرفیه، حاشیه آزیان هم خوندیم که چون ملازمه و عرفیه ثابت نیست و انصافا کلام خالی از ابهام نیست، یه توجیهی به ذهن خود ما میرسه نه اینکه این مراد شارح حوزه این باشه، توجیهتون با این کلمه ملازمه و عرفیه روشن میشه. از کنم برای روشن شدن اون مطلب من این نکته رو چون اخیر چند در بحث قبل از تعطیل در خلال کلمات عرض کردیم، باز به مطلب یه توضیح مختصری عرض کنم و مطلب رو تمام کنم. از کنم در مثل این روایت که المرد و تردم الى خمسه نسنه الى انتقون این ربطن به نقرهش، یک بحث معروفی است که اگر زنی مشکوک رو قرشیه شد آیا حکمش همون 50 ساله برمیگردیم به آن یا نه شد احراز وارشیت که نشده مثلا لاحل احتیاط هست کردیم. در امثال اینجور مقامات، حالا یه مثال شرفه به هم هست، در امثال این مقامات یک تصوری هست که حکم زن که مشکوک رو وارشیه هست اینجا رجوع به خمسین سنه هست رو به آن و عرض کردیم که برای این مطلب سه جور میشه به اصلا تصویر دلیل کرد. یک همون قاعده که عرض کردیم در شبهات مصداقی مخصص رجوع به آن بشه، چون این رأی بارشی خارج شده اینجا شبهه مصداقی مخصص هست، چون گوه المرد و تردم الا خمسی خوبی که زن که زنه بارشی بودنش مشکوکه، پس بگیم این خانم هم تکنون عموم تردم الا خمسی بزن. ترس کردیم در کلمات متأخرین اصول ما مثل مرمون نایمی و دیگران آغازی و مرمون آستاد دیگران آمده که جای رجوع به آم نیست و ترس کردیم یه مواردی هم در قربه هست که ظاهرش همینطوره که صاحب قربه رجوع به آم کرد و مرمون استاد اشکار میکنه شام شده در تقراتیشون در اون مواره که حق این هست که صاحب قربه قائل به رجوع به آم نیست. ترس کردیم نه، صاحب قربه قائله، از قائلین اون کسانی که رجوع به عام میشه صاحب قربه هست. توضیحاتش گذشت یه تکرار نمید و این بحث شاید همون رایج بین اهل سنت و بین رایج بین قدمای اصحاب ما هم همین باشه که اون جوه ها باشه. مثلا یه اکمل علماء در فصاب من ما وزه مسلم آدم هست حاصل بودنش مشکوکه به لحاظ شبهه مصداقی. مثلا یک کلامی از استاده شده احتمالا غیبت حرام باشه احتمالا غیبت مجاز باشه، شبهه مصداقی فاسد نه شبهه مفهومی. در شبهه مصداقی یعنی عالم بودنش احراز شده، فاسد بودنش احراز نشده. اینجا گفتم برمیگردیم بعد این بودم به آن برمیگردیم، عالم که عالمه، فاسد بودنش که احراز نشده پس یه چه احرام. این همون بحث معروفی که در شبهات مصداقی خاص به آن برگردیم. از کلی متأخرین اصولی ما مثل برمای نایم آزو و دیگران خود برموزا و صحیح هم همینه اشکال کردن که به آن بر نمی کردیم. من این توضیح رو چند بار عرض کردم. در اصطلاح اصولی ها عام عبارت از اون قاعده یعنی اون عنوان کلی، حالا برم به ناظر به افراد که عامه یا ناظر به طبیعت که مطلقه، اون عنوان کلی و قاعده عامی و قاعده کلی که ذکر بشه، یعنی عموم مرادش از عموم برای به عنوان ضرب قاعده کلیه و رفع شک در موارد شک. این اصولا یک ضابطه کلیست. این عمل کلام در اصول چه شکهایی رو ما با آن برمیداریم به رفع میکنیم. این بحث اصول که شما در بحث آن خاص میدید ناظر به اینه. مثلا اگر شک کردیم زید عالم یا نه، حتی کل عالم یعنی شک بر نمیداره، شبه مثالی خدا هم رو بر نمیداره. این بحث در اصول به این عنوان مطرحه چه شکهایی با هم برداشته بشه به طور کلی. مثلا اگر شک کرده در شبهه مصداقی مخصص اینو با هم میتونیم برداریم یا نه؟ همینجا حکم کل عالم الا الفساق منه، میتونیم در جایی که عالم هست لکن فسق او احراز نشده به خاطر اینکه عملی از او صادر شده بگیم حرام یا حرام نیست. شبهه مصداقی قدمای اصولی میگفتن این شک رو با هم برمیداره. هر آن متأخرین اصول شیعه معتقدن این شک رو با عام نمیشه برداشت. خب توضیحش رو بحث عام گذشت، توی خلال بحث امروز هم اشاره میشه روشن میشه. پس مبنای اول که ما اگر در زن شک کردیم قرشی هست یا نه شبهه مصداقیه، برگردیم به عام بگیم هاده المرعه تره به اصطلاح بیزش تا خمسی نسنه اون عامی که بود. این راه اول. راه دوم که این هم اجمالا در کلمات قدما سنتا و شیعتا و متأخرین یه تا متأخرین هم دیجوری شده این آمده و اون تمسک به استصحاب عدم احضری، مثلا بگیم حال مرحل هم که کنفر از قرشی الان هم به حساب قرشی، این هم یه استصحاب عدم احضری. یا لم تکن هنار که امرتون قرشیه، چون عدم احضری یا به نفع عدم محمولیست، یعنی بگیم زن قرشی نبود الان هم نیست، یا به نحو عدم نعتیس بگیم این زن قرشی نبود، چون خب این اشکالشون این دیگه اگه به نحو عدم معمولی باشه مثلا بگیم زن قرشی نبود پس این زن قرشی نیست میشه مثبت. اگر بگیم این زن قرشی نبود این حالت سابقه نداره، این اشکال کسانی که این استصحاب جاری نمیکنه مثلا هم ناینی ناینی استصحاب جاری نمیکنه، اما در مقابل عده جاری میکنن با تفاصیلی که داره که من امکان باره تفاصیلش بشن. بعضی ها به خصوص همون اولی عدم محمولی رو جاری میدن میگن در مقام کافیه، عدم محمولی کافیه. بعضی ها میگن نه حتی عدم نهتی هم مثل مرموم حکیم در حوال و رسول و مرموم آزی هم مرموم آزی هم به تفصیل داره لیکن اجمالا قائله به جریان استصحاب عدم نهتی. پس یه راه هم اینه بگیم حادقه امرتون لیست قرشیه، این لیست قرشیه رو به اصل برست کنیم، پس امرتون لیست قرشیه تردن و خمسون خوشن شد. این راه دوم نتیجه با اول یکی شد که تردن و خمسون. لیکن عرض کردیم این مشکلات داری استصحاب عدم ازلی مشکلات داری یا توضیحش رو توضیح جهاتشون جهاتش خیلی مختلفی بحث داره شما تو یعنی مورد به اصطلاح هم بحث مصداقی داره هم بحث کروی داره کلی داره و بحث خاص خودش. خب این هم راه دوم، این راه دوم متعارف در کلمات همین دوتا راهه، یا رجوع به عام یا رجوع به استثناء اصل موضوعی که حالا من مواظب بر اینجا مرادش از اصل موضوعی استثناء عدم است. این هم راه دوم. راه سوم همین راهی است که الان از ظواهر کلمات ایرانی در اینجا ظاهر میشه که عرض کردم آقای خوبی هم ایشون نسبت داده و اینجا ایشون ما از نایم دیدیم. من هم از من مصطفی ما گذونه شده میدونم رو واقعا بنا داشتن نایم بگیرم. خلاصه وجه سوم که ایشون از شارح روز نقل میکنه با مجموعه کلمات ایشان راهش اینه، اگر گفت ان مرعت و تردم الا خمسی نسنه الا انتکون امرعت هم من قرش، یعنی الا امرعت هم احر زنه ها من قرش رو دقت بکنه. این اسمشون ملازمه ظاهریه، هر جا که آمد تخصیص آمد مراد اینه که اون آلمان احراز میشه. اما اگر شک کردیم نه که از کردن ملازم هم درست دیروز بحث اشاره کردن این برمواقعی اینطور. لذا من معاذیم اشاره میکنه که این ملازمه هست و چه ملازمه عرفیس؟ اون یه ملازمه عرفیس وقتی اومد رو آنوان قرشی، یعنی باید احراز بشه، احراز نشد حکم بار نمیشه. خوب دقت بکنید این احراز و عدم احراز تقریبا اینجور میشه که انما اگر المرعه تو تردم بلاد مرعه مرعه واقعیه الا انتکون امرت هم من قره چنه احرازیه. اشکال میکنم چه فرق میکنم مرعی که در اول بود با قول قرشیه که بعد بود هر دو یکیه، اگر اولی معنی واقعی است دوباره معنی واقعی است تو میشه که چه احرازی بشه که چه واقعی بود. این اشکال آقای خویان در این جایی به معنی نایمی بارد. حالا اگر ما این رو راه سوم بگیریم خوب روشن شد، پس این یک راه سوم شد که ما بگیم این زن خون تا 50 سالگی میبینه. راه اول رجوع به آن بود، راه دوم رجوع به اصل موضوعی بود که استظهار نظری بشه اما نه میگه. راه سوم هم استظهار این قاعده عرفی که عرف اینجور میفهمه اگر احراز شد از نهام قرش این تا 60 سالگی مثلا، احراز نشد 50 سالگی.
این احراز در وجودی همون تحریم
وجود عام هست. احسن، ما هم اشکال مرمدنی اینه و هم با آزی ها اونی که من حالا این مقدمه رو گفتم که بیایی سوال خود من معتقدم اون ملازمه ظاهریه که ایشون گفته، حالا من اینجا تو ذهنم چون من شعر روزه رو فعلا پیدا نکردم حسن عبارت ها هست که اول خیال میکردیم حال مرحوم آقا جمال خونسای محبی خونسای نیست که مراجعه کردم تو حاشیهشون نبوش را جای دیگه زمین کردم اون لومه چاپ قدیم هم پیش من هست بیداش نکردم که اینجا تو حواشی لومه کسی گفته
آقا ظاهران فاضل هندیه
در کشورستان
المناهج و سویه فیشر روزت البهیه
شاید میگم چون اینه که من داشتم که پیدا نکردم عبارتی شد دیدیم
همین عبارت رو تو
دست بیاریم بخونش. من گفتم عبارتی که ما میخونم که چیز دیگه به من رزو گیرنانیم
در خود المناهج نیست شیخ این عبارت رو از شعار خود روزه نقل کرده
شیخ انصاری
او سقل بسر نمیشه شعار خود روزه اید فاضل و هندی فرمناهج سویه
برای همشون پیدا نکردم
مخدود
تشاب نشد. به هر حال اونی که من احتمال میدم این عبارات رو من فهمم غیر از اینی که مرمون نایدی و آغازی ها فهمیدم، حالا اصلا من نسبت نمیدم چون این فهم خودمه. من فکر میکنم در ذهن اون آقایی که این مطلب رو گفته این همون مطلب اول رجوع به عامه که به ذهن این آقا اطلاع هم خطور کرد. یعنی به عبارت اخرى ایشون میخواد اینطور بگه چون عام یه قاعده کلی است که ظرف شده برای رجوع به اون در موارد شک و رفع شک. ملاحظه‌شون از ملازمه بود که به نظر من در ذهنش این بود ایشون میگه وقتی گفت المرأة تردم الى 50 سنه، خب طبیعتا الا ان تكون امرأة من قرش، خب سه حالت میشه یا قطعا قرشی نیست یا قطعا قرشی است یا مشکوکه. خوب درست بود ایشون میخواد یه وقتی قرشیه رو خارج کرد خوب دقت بکنه چون اونجایی که قطعا قرشی است خب وارد عام میشه دیگه بحث نیست، اونجایی که قطعا قرشی است وارد خاص میشه. وقتی میمونه صورت مشکوک میگه صورت مشکوک هم چون عام هست با عام رفعش میکنه. پس بنابراین چون بنابراینه که شک رو به عام مراجعه بکنه پس عرف میفهمه مراد الا ان تكون امرأتا من قرش نه الا من قهر زنها قرشی هست. خب دقت بکن این ملازمه عرفیه ملازمش به این معنی چون مشکوک طبق قاعده به آن برمیگرده این مال مشکوک اینطوری اگه یعنی در ذهنیت ایشان این بوده که مشکوک به آن برمیگرده میمونه این که احرزه. پس میفهمید وقتی گفت الا ان تکونه امرأتن من قریش، چون هر جایی که مثلا گفت الا اکثر من علما، معنی آن چیه؟ یعنی این عنوان تمام علما رو شامل میشه. یکی از اقسام علما مشکوک الفاسقی است، اونم شامل میشه. وقتی گفت الا الفساق، خصوص محرز الفاسقی خارج میشه. خب دقت کنید، یعنی اونی که احراز شده فاسقه خارج میشه. چرا؟ چون اونی که مشکوکی در علما وارده اکنون کل عالمه. چون هدف از آن همی که نکته رو عرض کردم رفع شکیه، و این نکته ایست که این لطیفه. دقت بکنید، ما عرض کنیم بهترین کلام در اثبات مطلب اخباری ها در عدم رجوع به عموم کتاب و اطلاعات کتاب، این وجه این نکته فنی اینه. یعنی اخباری ها میتونن بگن که عمومات کتابی عمومات لفظی هستن، خوب دقت بکنید، اما عمومات قانونی نیستن. توجه کنید، مثلا عقوب العقود، عقود جمعه، جمع محلای بلام، مفید عمومه، این عموم لفظی هست اما عموم قانونی نیست. مراد از عموم قانونی اون قاعده کلی که برای رفع شک باشه. این اصلا تشریعش به رفع شک نیست، این ناظر به خود عقده، به قول آن در مقام تشریعه، در مقام بیان نیست. دقت بکنید، این بهترین وجه برای کلمات اخباری هاست، چون خیلی علما اصولی اشکال کرده با عربو. بهترین وجهش هم در حقیقت همینه، یعنی این نیامده که اگر عقد بیمه مثلا قرارداد بیمه مشکوک شد، او خوب بود بخواد اون رو حلش بکنه، اصلا ناظر به موارد شک نیست. پس ما خود دقت کنیم، یک عموم لفظی داریم، یک عموم قانونی. ما در اصول بحثمون رو عموم قانونیه، نه عموم لفظی. و این که در اصول هم ادعای منکر عموم شدن، ناظر به این بگیریم. حالا منکر ادعای منکر شدن ظاهرا به رضای حقیقی هم بخوره، به رضای واقعی، حقیقی واقعی نه حقیقی اصطلاحی. الان این کیف ماکان، پس دقت بکنیم، این که میگه اکرم کل عالم، این عموم قانونی است. چون عموم قانونی نیست، ناظر به رفع شکه. یعنی هر کسی که علم او احراز شد، ببینید علم او احراز شد عالمه، یه قیدی داره، احتمال میده آن رو نگیره، نه شاملش میشه. مثلا این آقا عالم هست، یه مشکل داره، مشکوک الفسقه، خب این جز افراد عالمه، اکرم کل عالم شامل شد. من فکر میکنم مراد این آقا در مسئله این که فرمودن به این که به اصطلاح ملازمه عرفیه، مرادش از ملازمه عرفیه اینه، یعنی چون در عرف به اصطلاح قانونی برای موارد شک رجوع به عام میشه، پس مراد این میشه اکرم کل عالم الا الفساق، یعنی من قهر زنه و فاسق رو به زمینه اون نقطه شد، به زمینه اون نقطه. ولذا آزر میگه ملازمه ثابت نیست، راست میگه. من فکر میکنم مثلا بد فهمیدید دو عبارت، یا اون آقا درست نتونست. برای من نسبت به بزرگان همیشه با احترام مراعات میدونم چی بگیم. من احتمال خودم میدم در اون عبارت رو دیروزم اشاره کردم که این ملازمه اصلا روشن نیست چیه، اما با این تقریبی که من گفتم ملازمه واضح شد، چون اون میگه موارد شک با هم برمیگردیم، درست هم هست. میمونه پس موردی که احراز بشه فاسده، اگر احراز شده فاسد نیست که قطعا با هم برمیگرد، شکم که قاطعا با آن برمیگردیم. پس مراد اکرم کل عالم الا الفساق، یعنی الا من قاطع فسقه. و حرف بدی هم نیست که، خیلی منکری اول نداره. این در حقیقت همون قاعده کلی و اصولی هاست که با آن برمیگرد، سر روزی با آن رو برمیگرده. پس این تو این تقسیم بندی که من عرض کردم رأی سوم نشد، همون همه اوله. پس در حقیقت دو نکته هست برای اینکه این خانم به اصطلاح تا 50 سالی حکم بیزش بکنه، یکی رجوع به عام، یکی هم بحث موضوعی استفاده منظری روشن شد. سومی نیست، ظاهر عبارت مرحوم استاد یک سومی پیدا کردن، از که مرحوم استاد در مستند رو یاد میزد که اونجوری در باب نکاح بود، ظاهرا یک وجه سومی رو قرار دادن استفاده کردن که اگر تخصیص آمد یعنی عرض آدم اشکال میکنه که این چون ملازمی است، ظاهرش که واقعه، خدای خودم اشکال میکنه که این ظاهرش واقعه، و حق هم همینه. وقتی گفت المرعه کسی که واقعا زنه، الا ان تکون امرأة من قریش، کسی که واقعا باره، که ظاهرش هم اینطوره. خب نه اینکه من اول زن ناقرشی هستم، ظاهر مطلب که همینه. لذا نتیجتا چون ما راهی نداریم برای اینکه این مشکوک رو ملحق بکنیم به غیر قرشی، رجوع به عامم درست نیست، لذا باید احتیاط بکنیم. پس سر کسانی که قائل به احتیاطن، سرش اینه، اگر قائل به رجوع به عام باشیم همون 50 سال میشه، استثناء عدم ازلی رو جلوی کنیم باز 50 سال میشه. هر دو مشکل پیدا کرد باید هم باید احتیاط بکنه. زنی که شبهه داره قرشی باشه واقعا طبق قاعده باید احتیاط کنیم. این وجه سوم وجه مستقلی نیست، این راجع به شرح این مطلب. وقت در ما نحنفی هم دیروز عرض کردیم، من مواینانی یک تقریبی کرد در انتباق این، فکر میکنم اون تقریبی هم که من مواینانی کرده درست نباشه. مراد شهید ثانی عملا بل اصل فیه ما، مراد از اصل اساطی عمومه، مرادش اینه و اساط العموم هم تقریبش اینه. مرحوم شهید ثانی مراد میگه یک اصل کلی داریم، ایشون توی قواعد تصریح کنه اساطی رو حرمت فیل عموم از کلمه اساط العموم ثابته. حالا خیلی خوب، بنابراین که یک اساط رو حرمت فیل عموم داشته باشیم، ایشون اینجور میگه این حیوانی که متولد از حیوانینه نسبت به اکلش اساط رو حرمت لحوم اقتضا میکنه که حرام باشه. بله دلیل آمد گوسفند خارجه و اینم مشکوکه که گوسفند باشه، وقت میمونه با استصحاب عدم کونهی کلبن مثلا یا عدم کونهی خنزیرن، اینم استصحاب عدم حضری جاری نمیدونه. لذا ایشون در حقیقت به عام برمیگرده. پس چون اصل اولی حرمته، این گوسفند خارجی، اینم احراز نشده گوسفنده، پس ما رو بگیریم به اصل اولی حرمت لحمه. اما نسبت به طهارت، چون اصل اولی طهارت لحمه با اجرای تزکیه، اصل اولی اینه، اگر شما اجرای تزکیه کردین هر حیوانی رو، شیر گرگ، هر حیوانی باشه، حتی موش مثلا، اگر شما تزکیه کردین موش تو اون پاکه، البته حرمت اکل هم داره. پس ما یه قاعده کبری داریم، هر حیوانی که جرد علیه تزکیه این طاهره الا خنزیر. اینجا هم احراز خنزیر نشده، پس طبق قاعده حکم می‌کنیم به طهارت این گوشت. من فکر می‌کنم مرحوم شهید ثانی نظر مبارکش اینه، حتی آقای خویی جور دیگه معنا کردن، احتمال دیگه هم داریم ما در احراز شهید ثانی. من فکر می‌کنم خود من نظر شهید ثانی اینه، خود نظر مبارک شهید ثانی این باشه. ما دو تا عام داریم، یکی الاسو حرمت و لغوم الا ما مثل عنوان شاتیت، وقت اینجا عنوان شاتیت احراز نشده پس میگیم حرام. الاسو طهارت و لحم اداجر علیه تسکیه الا اداکان کلبن و خنزیرن، اینجا هم خنزیرگر احراز نشده پس حکم طهارت میکنیم. در یک نتیجهش میشه حرمت، یکیش میشه طهارت. من فکر میکنم نظر شهید ثانی اینه، مثلا نظر شهید ثانی قدس الله سره به فکر خودم هم میتنید کردم، نظر مرموم استاد خوب احتمال دیگه دادن و راه های دیگه هم تقدر هم کلافی به نظرم میاد نظر مبارک که ایشان این باشه. و اما در شبهه موضوعیه، از که شبهه موضوعی رو اهل سنت هم دارن، اصلا شبهه موضوعی رو دوست توضیح دارن، از امیرالمومنین هم نقل شده، شبهه موضوعی خیلی قدیمه و اون که گوش در خیابان بیریم، در خیابان جایی ببینیم در بیابان بریم شک بکنیم این حلال یا نه. در شبهه موضوعی هم همین بحث و عده از اهل سنت گفتن. در شبهه موضوعی عرض کردم مثل کتاب اشباه النظائر سیوطی داره که یحکم به حرمتی و طهارتی، البته کلام شهید ثانی در شبهه حکمی هست، در شبهه موضوعی هم ایشون گفته که یحکم به حرمتی و طهارتی. و عرض کردیم مثل صاحب حدائق ظاهرش قائل به حلیت و طهارته، چون روایت صفره هم نحو میکنه، به روایت هم نحو و اساط الطهاره و اساط العباره هم نحو میکنه. پس در این دوتا دیروز توضیح داریم سه رأی وجود داره بین کل علمای اسلام، کل نه بین این دوتا شبه موضوعی شبه، یک رأی مشهور بین علمای ما در شبه موضوعیه، مشهور در علمای ما حرمت و نجاست، الان هم مشهور رده. رأی دوم ظاهر صاحب حدائق حلیت و طهارت، و چرا ظاهر دیگه از علمای اهل سنت. رأی سوم تفصیل ما بینمون حرمت و طهارت که آرزوی هم قاعده بگیم ادبه هم از علمان سنه الان عرض کنم قاعده این در شبه حضوریه. در شبه حکمی هم کساده، در شبه حکمیه مثل اون حیوان متولد من حیوانه اونم سه رأیه. رأی اول حرمت و نجاست که این از بعض از علما این رو تیم که بحث فقهی میشه میخوره به این که مثلا اگه شک در قبول تزکیه بود. رأی دوم حلیت و طهارت، این شاید از کلمات مثل آزیان ها ثابت میشه. طبق قاعده همین درسته، طبق قاعده همین درسته، لکن احتیاط نشونه که بکنم به حرمت بکنم، اما طهارت ثابت. رأی سوم حرمت و طهارت، این رأی آقای خوبیه. حتی نکته‌ای که آقای خوبی دارن اصلا غیر از نکاتیست که طالا مطرح شده. ایشون نکتهش اینه که عنوان نجاست رفته بود میته که یه امر وجودیست، عنوان حرمت رفته بود غیر مزکا که یه امر عدمیست، میگه با اصل یکیش میشه احراز کرده یکیش میشه. اینم خلاصه این نظر. پس برگردیم حالا من مطلب تنبیه اول رو جمع و جور بکنیم، طولانی شد و از کردیم یه مقدارش هم مسائلی است که ما رو باب سید و زبا هستن از بانهنوفی خارج. اونی که به ذهن ما میاد اصل بحث این بوده که در مثل این گوشت اصالات اباحه با اصالات عدم تزکیه تعارض دارن یا نه. از کردیم سه تا احتماله، یکی که اصالات عدم تزکیه مقدمه، یکی این که تعارض دارن، یکی این که نه اصالات اباحه مقدمه، که این ظاهر کلام سوال حل داره. میگه چرا علما گفتن اصالات به سه سوال عدم تزکیه؟ برگردیم به اصالات اباحه عباراتشون بشه. و قول دوم که نه تعارض هست، ما بین اصول تعارض بود، یک اصل میگه حلال یک اصل میگه حرام. هدف مرحوم شیخ ظاهرا ولی علم این الله هست تر این مسئله به هدف علما که اصول با هم دیگه یک نسبتی دارن، اینطور نیست که همه در رتبه واحده باشه. اگر اساس عدم تزکیه جاری شد رتبتا بر اساس اباحه مقدمه و این بحث لطیفی است ظاهرا. به این ظرافت کمتر در کلمات خود ما مطرح شده، از کلیم کلیش رو نشانه در آخر استصحاب شیخ تعارض اصول اونجا بوده، تو بحث تعارض نمیدونید، تعارض اصول در زیر استصحاب شد رو کرده شده، اون کلیش اینجا هم صغرا باشه، این صغرای اون بحثه. و عرض شد که انصاف قضیه این که این مطلبی رو که شیخ فرموده نسبت بین اصول هست و بعضی هم مقدمن این ثابته. همچنین نکته ای که ایشون گرفتن، نکته این گرفتن که یک اصلی اگر ناظر به جانب موضوع باشه، موضوع هم موضوع واقعی و هم اصطلاحا در رتبه مقدم باشه، اون حاکم بر نحس دوم جای اصل نیست. چون شما اگر شک در اباحه کردیم منشأش اینه که تذکیر شده نشده، خب یه اصل آدم تذکیر نشده یه شک در اباحه نمی کنه. نکته ای که آرزه کرد لکه ما تفصیل اشاره کردیم سابقاً، اشاره تفصیلش هم بعد چند بار این رو به خاطر فوایدی که داره عرض کردیم. اولا به طور کلی اصول تنزیلی بر غیر تنزیلی مقدم، به طور کلی این به طور کلی کلی و توضیحاتش گذشت. و به طور طبیعی اینطور ما عرض کردیم نکته تقدم اصول بعضا بر اصول اون لحاظه به ذهن ما، حالت لحاظشه. ببینیم کجا را لحاظ کردیم. طبق اختلاف لحاظ آثار مختلفه و سر تقدم و عدم تقدم روشن میشه. ما این مثالی همین مثال اساسات عدم تذکیره که الان عرض کردیم، اگر فرض کنیم بیم که آمد به امام گفت من گوشتی گرفتم میدونم بخورم یا نخورم، پاک یا نه، تذکیره شده نشده، ما میتونم کل. اگر امام فرمود کل، این با این که اصل غیر تنزیلی است، این قطعا بر مثل اساطر اباحه مقدم، با مثل اساطر اباحه موافقه، کل اشکال نداره، این نتیجهش با اساطر اباحه یکی میشه. این معناش چیه؟ معناش اینه که امام لحاظ همین حالت شما رو کرد. اما امام در همین سوال میگه گر تو این گوشت رو از مسلمان نخریدی. ببینید امام آمده یک حالتی قبل از حالت شما لحاظ کرده، چون شما حالتون اینه که گوشت از من الان، امام میگه شما این از مسلمان خریدید. همین که لحاظ حال مسلمان کرد و مسلمان عادتا تزکیه میکنه، یعنی امام میخواد بفرماید بگیم که این گوش مزکاست، آثار تزکیه براشون. اونجا اگه گفت کل مثلا فرق بین اصل تنزیه و تنزیه هم همینه. وقتی گفت کلل بخور، نگو این مزکا هست بدن. اما اگه گفت از قصاب مسلمان خریدی، یعنی مزکا هست، کل آثار مزکا باب میشه. خرید و فروش و عدم مانعیت نماز و همه آثار باب میشه. اما اونجا کل این باید بخور. ممکن است امام باز چی بگن؟ بگن مگر تو بودی وقتی که سر باریدن، درست سر باریدن. ببینید اون سر تقدم و اصول اینا چون ننوشته، من نکته فنی، اون به لحاظ برمیگرده، چه حالتی رو لحاظ کرده. همچنان که واقع ترتب طولی دارن در مقام جعل اصل ظاهری هم همینطوره، فرق نمیکنه. تا گفت میگه شما اونجا بودی که تذکیه شد، یعنی خواهد شارع اساس عدم تذکیه، یعنی دیگه لحاظ نکرده شما از دست قصاب گرفتی. قصاب مسلمان خوب بگرد لحاظ کرد حالت زبن. اگر حالت زبن لحاظ کرد میشه اساس عدم تذکیه، یعنی غیر مزکات. پس سر این که اصول میخواد جاری بشه، میخواد جاره، مثلا استصحاب، شما در حال سجده شک میکنید رو انجام دید یا نه، خب استصحاب میگه لا تنقضیه، برای شما یقین داشتید در حال قیام، در حال قیام یقین داشتید که رکوع نداشتید، هم در حال سجده هستید شک میکنید، خب استصحاب که عدم رکوع، خاطر قیام تو که مشخصه، الان که سجده مشخصه. اما اگر در دلیل، پس این اگر بخواد استصحاب جاری بشه خوب دقت بکنید، ولو دلیل استصحاب اطلاق لا تنقضیه، لکه این کیه میتونه استصحاب عدم رکوع جاری کنه که قیام شما رو نگاه بکنه خود در دلیل. اما اگر آمد گفت بلا قدرکت، یعنی من قیام نگاه نگردم دیگه، تا گفت بلا قدرکت، و اینکه این هم اصل تنزیلیست، استصحاب اصل تنزیلیست. اون نکته تقدم اینه، میگم علما اینجا فقط وجوه دیگری ذکر کرده، ما به نظرمون چون قوام اصل به لحاظ اصل قوام اصل، چون اصل تنزیل دیگه، یعنی حکمه، قوامش به لحاظ. تا آمد و بلا قدره کرد، یعنی من استصحاب لحاظ نکردم، چون اگه بخواد استصحاب لحاظ بکنه قیام رو باید لحاظ بکنه، اگر بخواد استصحاب لحاظ بکنه حالت قبل از رکوع رو باید لحاظ بکنه. تا آمد گفت بلا قدره کرد، یعنی من قیام نگاه، قیام تموم شد، قیام نگاه نکردم، قیام نگاه نکرد یه جای استصحاب، یه جای تو آرزن میزن. نه یعنی بگیم قاعده تجاوز با استصحاب تا آرز داره، این قول تعارض، یا بیان بگیم استصحاب عام شامل میشه، بعضی گفتن نه استصحاب عام این خاصه تخصیص داره، اینم نیست، تخصیص هم نیست. مشهور علمای ما فعلا حکومته، حکومت هم نیست، ورود هم عده احتمال داره، تخصیص هم مشهور قدما بیشتر تخصیصه، که قاعده تجاوز استصحاب رو تخصیص از معاصره هم بنظر قاعده رو تخصیص هم که تخصیص میزن. با این نکته فرقی که ما عرض کردیم هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم از این وجوهی که الان مشهوره یا گفته شده اینها نیست، در حقیقت یه نوع تخصصه، چون اصلا لحاظ عرض شده با تعدد لحاظ اصل متعدده. پس دلیل استصحاب کلن اینجا نمیاد، چون اگر بخواد بیاد لاتن بازه، حالا فرسون قبول که لاتن بازه یقینه بشن، این لاتن بازه یقینه بشن باید حالت سابق. چرا آقایان آمدن نسبت این نسبت ها رو گفتن؟ ما عرض کردیم این شک و یقین رو مثل اکرم العلماء الا الفساق گرفتن. ما عرض کردیم در اصول عملیه چه این لحاظی نمیشه، اصول عملیه مثل معانی حرفیه هستن، معانی اندکاکیه، شک هر کدوم با شک دیگری فرق میکنه، اینو مثل او گرفتن. این شاید توضیح شد لازم نمیخواد معطل چه میکنیم دو کلمه بازی مگر انشاءالله قابل با توضیحات ساره و روشن بود به در حل خودش. پس این نکته رو خوب دقت بفرمایید، ما سرش رو واضح میدونیم، تو مقام جعل و تشریح خیلی روشن میدونیم، لسان خود اصل نگاه بکنیم خودمون رو میفهمیم خیلی واضح، یعنی باید ببینیم این کجا رو لحاظ کرده، طبق اون لحاظ باید حساب بشه. رکوعتون رو لحاظ کرده دیگه قیام لحاظ نکرده، قیام لحاظ نکرده استصحاب اصلا نمیدونه، اصلا استصحاب نمیدونه. تو بعضی از روایات قاعده تجاوز داره فمز فی سجوده، اگر فمز فی سجوده که لحاظ کرده به هر حال قیام لحاظ نکرده، رکوع هم لحاظ نکرده، یعنی اگر گفت بلا قدره کرد میشه اصل تنزیه، اگر گفت فمز فی سجوده میشه اصل تنزیه. یعنی ما همه تو ذات من کردیم، معین کردیم کیفیت این که استظهار بکنیم اصل تنزیلی است غیر تنزیلی است، نسبت اینها کدوم یکی برای یکی مقدمه، اینجا نمیشه اصل موضوعی رافع نده. حالا بعد آیه خصوصا من دارم که مورد از موضوع موضوع مصطلح نیست، اصلی که در رتبه مقدمه، اصلا این نکاتی نیست به نظر من، اون نکات اساسی. خب حالا برگردیم تو دیگه، اینجا وقت همون شد نرسیم این تنبیه رو برای
نشون یعنی که
خودمون در مقابل جهر اگر را فرستون خودم ولایی بود جهر بود چه شد ما میخواییم بگیم شارع هم همین راه رفته، راه غیر طبیعی نرفته، این راه قانونیست. این روز ما داریم همیش بحث قانونی، این یه بحث قانونیست کلا در مباحث اصول عملی اگر قانون میخواد جهر بکنه باید حتما لحاظ داشته. چرا؟ چون طرز اصول عملی شکه، نمیشه واقع نگاه میکنه، طرز شکه، توی طرز شک داره جهل وظیفه میکنه.
خب هم سوال میاد چرا اینو لحاظ کنیم
اونو
لحاظ نکنیم؟
خب اون طبقه اول رسول شاید ملاقات خودم از میدونم ما ممکن نه تخصیص نیست
نه منظورم که هم نقال رو میتونیم اینجا بگیم، فقط شما جای سوال رو درست کن تبیین کردیم
بفهمید دقت بکنید. اون که چرا اون ملاکات جهل حساب خودش، ما دنبال ملاکاتش نیستیم، ما الان ناظریم فقط به مقام جهل. اون چه طبعا ملاکای ملاک اقتضار که حالت سابقه رو ببینه، گاهی اقتضار میکنه ملاک حالت وسط رو ببینه. الان سه تا حالت برای تصور کردیم، الان حالتی که گوش دست شماست، حالتی که گوش از قصاب کردیم، حالتی که حالت زبه، هر سر میشه ملاحظه بکنه چرا این رو ملاحظه میکنم ملاکات جهلی، ملاکات رو فکر نمیکنم باید بشه. من بحثم اینه که در باب اصول عملیه نکته تقدم اینه، الان اساس عدم تزکیه هم اصل به اصطلاح تنزیلی است، قاعده سوق مسلم اصل تنزیلی است، اما اگر گفت اشتراط ملیت المسلم این مقدم برد به لحاظ اون مقدم، اما اگر گفت که شما اونجا بودی در حال زب اونجا اون مقدمه، نکته این نیست که یکی فقط تنزیلی است دیگه نمید. یه نکات فنی البته تنزیلی دائما برای تنزیلی مقدمه. حالا این خلاصه بحث، برگردیم به اجمال این بحثی که تا اینجا مفصل صحبت شد. پس یک، آیا اصالت الاباحه با اصالت عدم تزکیه، حالا یا معلوم صاحب است حدائق رو استصحاب عدم تزکیه، آیا اصالت الاباحه با استصحاب عدم تزکیه معارضن؟ یک. دو، اصالت الاباحه مقدمه و روایت سفره میشون مطرح کرد. جواب، حق با اصولین متأخر است، هم خیلی از مباحث اصولی که بعد آمده از زمان وحید به بعد بیشتر در نقض اخباری هاست، حق با مرحوم شیخ انصاری و بزرگان اصحابه که این دوتا اصل معارض نیستن. اصالت الاباحه با استصحاب عدم تزکیه علی تقدیر جریان، البته ایشون بعدم گفته استصحاب داری نمیشه، حالا علی تقدیر جریان، علی تقدیر جریان استصحاب بر اصالت الاباحه مقدمه، اصالت عدم تزکیه هم بر اصالت الاباحه مقدمه، تعارض که ندارن هیچی مقدمه نیست. اما احتمال که اصالت الاباحه مقدمه باشه فوق العاده ضعیفه بود دیگه، خیلی وضعیت اون روایت سفره هم اگه بحث صاحب میشه تعبدی ثابت میشه و اون روایت سفره هم مشکل داره، به لازمی که از طریق سکونیس میشه مشکل داره، خود روایت هم مثلا خالی از مشکل نیست که اینا سابقا اشاره کرد. این هم راجع به بحث که با سابقا داره. بحث دو، من بحثا رو جمع بکنم یکی یکی بکنم. پس این که ما به اساس برای دائما مراجعه بکنیم نه، اگر در جای استصحاب حتی در شبهات حکمی، مثلا اگر ما قائل بودیم به جریان استصحاب در شبهات حکمی، خانمی که مثلا این متاعده هم تو در حوض نکرده اگر قائل به استصحاب و حرمت بشیم من حرام بود حرام حرام دیگه جای رجوع به اساس برای نیست دیگه، یعنی اگر استصحاب جاری شد اساس برای نمیاد، اگر استصحاب جاری نشد اساس برای میاد، اگر استصحاب جاری کردیم جای اساس برای نیست. انصافا مطلب درسته، حق با مرحوم شیخ و آن اخل اصولی هاست که رتبه بندی داره و اساس برای جایی میاد که اصل موضوعی حاکم برش نباشه، این مطلب درست، این مختصر تنبیه هم بود، لیکن از این تنبیه ما خیلی خارج شدیم رفتیم رو برد به اون اساس اساس عدم تزکیه مقدم اساس اساس اباحه دیگه از بحث خارج شدیم، تو بحث فقهی هم رفتیم، طولانی هم شد و حالا من کلمات رو جمع جور بکنم با مجموعه با مبانی که در اینجا گفته شده کمی زیاد از کنیم. در اساس عدم تزکیه نکته دوم، دو احتمال اساسی هست که استصحاب باشه یکی هم اساط العدم باشه. فرقش هم اینه که اساط العدم فقط تو شبهات موضوعیه میاد، تو شبهات حکمی معنی نداره. یعنی اساط العدم شک میکنیم این گوسفند رو مثلا رو به قبله بود یا نبود، چون امر حادثی رو به قبله بوده شک هم اس عدم میشه، اساط العدم تسکیر روی میکنه و عرض کردیم این اس ثابته. نکته دوم، اما استثناء به عدم تسکیر، این بیشتر میخواد به حالت سابقه حیوان که زنده بود مثلا گوشتش حرام بود یا مثلا به قول محمود صابدان یا حلال طاهر هم بود، ایشون از این راه تبدیلن حرمت و طهارت میذاره. و عرض کردیم این نکته دوم، این استثناء مراد اینه، استثناء به عدم تسکیر اگر جاری بشه در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو جاری میشه، در هر دو فرقش و اساطع نمیده. مثلا این گوشت خارجی رو شک میکنیم، میگیم در زمان حیات تزکیه نبود، آن مثل ساعت تزکیه یا مثلا حرام. و اما در شبهات حکمی همون گوسفند، گوس حیوانی که متولد بین حیوانه، ولو ما سرش ببریم بگیم این حلال نبود، حالا هم به اصطلاح مزکا نبود، حالا مزکا نیست. پس استثناء و عدم تزکیه در دو حالت جاری میشه، هم در شبهات موضوعی هم در شبهات حکمی. مطلب سوم، حق اینه که انصافا این استثناء خالی از اشکال نیست. خالی بودن اشکال که خالی نمیدن و اشکال در نظر ما، چون ما در این لفظ در باب استثناء ثابت نشد به شما، برگشتیم به سیره اوغلا، سیره اوغلا معلوم نیست که حیات و موت رو مقبل موضوع نبینن. مثلا یه حیوانی در حال حیاتش حکم داره، بگن حالا که مرد همون حکم ما میبینیم، خیلی بعیده. اما در شبهات حکمیش که استثناء پیش اونجا نمیدونه که شبهات حکمیه، با قطع نظر شبهات حکمی در شبهات موضعیش هم اشکال داره. این حیوان زنده بود راه میدونه، اصولا به حالا نظر فلسفی نظر دقیق علمی را هم شبهات گفت نبینه، چون میدونه در حال حیات اسم حیوان در حالی که مرده است اسم جماده، اصلا دو عالمه جماد با حیات، با اصلا جزء نبات هم نیست، چون میدونه جسم عادی داریم نامی داریم بعد حیوان داریم. این حیوان که زنده است حیوانه، یعنی جسم حساس متحرک بلیراله است، بعد که میمیره از حیات نباتی هم خارج میشه، نفس نباتی هم نداره، میره به جماد. خب ماهیت جمادی با ماهیت حیوانی قطعا از نظر علمی فرق دارن، خیلی فرق دارن، شاید اون هم اینو نبینه. این از یک اشکال، این غیر از اون خانمیست که خون پاک شده، دقت بکنیم، شاید پاک شدن خون رو مثلا مقرم این موضوع نمیده، یه ذات این زن حرام بوده الان هم حرام بوده. اما وقتی یک حیوان زنده است بگه این حرامه، بعد مرد شده یک لاشه، مخصوصا وقتی تیکه شد گوش شد، شاید قرف این رو اون حیوان نبینه، یعنی یک مشکل داره در بقای موضوع، مشکل داره. پس صحیح در مقام این است که استصحاب کلا در مانحنفی مشکل داره. این هم نقطه سوم. نکته چهارم، عرض شد که ما شبهه موضوعی داریم، حالا خودی سه چهار اسم کردن. خب اشکال نداره که شبهه موضوعی معروف یکیه، یه گوشی در خارج دیدیم شک میکنیم تصویرش رو یادم، این شبهه موضوعی معروف، این همین. و انصاف قصه اگر ما گوشتی دیدیم و به قاله سوره مستقیم ها نبودیم تو بیابون گوشتی دیدیم شک کردیم، انصاف قضیه اساطع آدم تصویر جاری میشه، استثناء مشکل داره، اما اساطع الان تسکیه جاری میشه. شک میکنیم این گوشت وقتی که سرداریدن رو برنده بود یا نه، با مثلا بسم الله گفت از الان بسم الله دیگه، اینا چه میشه؟ به نظر ما در شبهات موضوعیه میشه اجرا اساطع الان تسکیه کرد، نه استثناء اجرا الان تسکیه کرد. این مطلب سوم شد. مطلب بعدی، با این استثناء با این اساطع الان تسکیه اثبات دو چیز میشه، هم نجسه و هم حرام. اینه که مرموم استاد فهمدن نه، با او ثابت میشه حرمت، نجاست ثابت میشه طهارت، اثبات طهارت. این مطلبی ایشان درستی است و خلاف مشهور هم هست، اضافه مزارم این که نفس درست نیست، خلاف مشهور هم هست. این هم نقطه چهار و پنجم. نقطه بعدی در شبهات و حکمیه، در شبهات و حکمیه مثلا این حیوان متولد، از کلم شبهات و حکمیه هم چند صورت داره، این از همه شایعه تره و در حقیقت شبه حکمی مرجعش این است که ما نمیدونیم این حیوان قبول تسکیه میکنه یا نه، چون اگه قبول تسکیه بکنه خب مزکاست میگه سر بردیم، قبول تسکیه نکرد میگه هست. پس بحث در شعبه حکمیه برگشتش به این است که آیا حیوانی که نه گوسفند است نه خوکه و متعلق به ماست آیا قبول تزکیه میکنه یا نمیکنه. اینجا عده زیادی از علما استصحاب عدم تزکیه، نه اصلا استصحاب عدم تزکیه که این حیوان در حال حیاتش به اصطلاح مزکانه بود و نتیجه هم گرفتن که هم حرام است هم نجس. حال خوی نتیجه گرفتن که حرام هست اما پاک و شیل ثانی هم همین گوه اما تقریباتشون فرق می کنه و صحیح پیش ما اینه که استصحاب جاری نمیشه، اصلا در شعبات حکمی کلن جاری نمیشه، ما نرگی هم شعبه دیگه داره. پس در این مسئله که آقایون به استصحاب برده نه به اساطه، چون در شعبات حکمی اساطه برده جاری نمیشه به اصلا اساطه برده. پس صحیح در ما نفی این است که استصحاب و عدم تزکیه جاری نمیشه که حالا اون بحث رو بکنیم که آیا حرمت است یا حرمت و نجاست. نکته بعدی در این مسئله به نظر ما رجوع میشه به عمومات و اطلاقات، نه رجوع میشه به اصول عملی. اون این که از مجموعه ببخشید رجوع میشه به اصول دیگری غیر از اون، به اون اصالت الحل. ولی زو حکم میکنیم که این حیوان حلاله بنابراین که اصالت الحل در شعبات حکمی جاری بشه، هم حلال هم پاک. لکن ما اشکال کردیم که روایت اصالت الحل نداره، اصالت الحل همش در شعبات موضوعی است، در شعبات حکمی ثابت نیست. نکته بعدی ما به اصالت الحل مراجعه نکنیم، به قاعده حل مراجعه بکنیم. ما از مجموعه آیات و روایاتی رو در بیاریم، اون چی که خدا خلق کرده اینها قابل استفاده بشر و در حق بشر، این حیوان هم از همون هست. پس اگر ما اجرا تزکیه کردیم او به قبله و سر بریدیم، این هم حلاله هم پاکه و این ظاهر کلمات برای واضح است. یه اشکالی با آزیه که داره مرادی جدی آزیه اینه، این هم حلاله هم پاکه. در اینجا طبق قاعده همینه و به اصول عملی هم مراجعه نکردیم، به مستفاد از مجموعه آیات و روایات هم حلال باشه هم پاک باشه. لیکن انصافا پاکیش خیلی واضحه، حیلیتش خالی از شبهه نیست، احتیاط بشه که اجتناب بشه. این خلاصه این بحث، چه بحث اصولیش چه فکریش و نتایجی گرفته شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهره.